أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه معداء الله إلى يوم لقاء الله. ما دیروز رسیدیم به قضیه فتنه خلق قرآن که اینها نهایت تلاش رو انجام دادن تا بتوانن خلائق رو مخصوصا علما را مشغول کنن به یک بحث های علمی. حکام هم به سلطنت و حکومت خودشون بپردازن و نکات زیادی در اینجا هست که برای شما عرض کنم. ذهبی و همچنین ابن حجر و خطیب بغدادی و غیره تعبیری دارن: فسار العلماء حين سمعوا کتاب المأمون الى نائبه في بغداد و قال احد منهم لقيت الثمان مع شيخا ونيفا و سبعين. میگه من 870 خرده از مشایخ را ملاقات کردم، هیچ کدامشون قائل به خلاصه خلق قرآن نبودند. و قد حبس و عذب و قتل في هذه المهنه خلائق لا يحسون كثرتن. افراد زیادی را شکنجه کردند و کشتن در این قضیه خلق قرآن به طوری که عدد اونها به حساب نمی آید. و قضیه ای را برای شما عرض کنم در رابطه با احمد ابن حنبل نقل می کنند که خیلی شنیدنی هست، که احمد ابن حنبل را انداختن به زندان و مجلسی با قاضی ابن ابی دعات و غیره قرار دادن، به مناظره دعوت کردن احمد ابن حنبل را و اینها در برابر احمد ابن حنبل جوابی نداشتند در رابطه با خلق قرآن. احمد گفت اعطونی دلیلا من کتاب الله و سنت رسوله، یک دلیلی شما از قرآن و یا از سنت پیغمبر بیارید که قرآن مخلوقه، من حاضرم بپذیرم، حرفی ندارم. میگه خلاصه اون روز مجلس تمام شد بدون هیچ نتیجه‌ای بگیرن. معتصم عباسی احمد رو دوباره برگردان به زندان، روز دوم دوباره از زندان آوردن و مجلس مناظره تشکیل شد مثل روز اول. خلاصه مناقشات و غیره خلاصه انجام شد و احمد ابن حنبل با دلیل تمام علمای طرفدار خلق قرآن را محکوم کرد. دوباره باز احمد ابن حنبل رو برگرداندن به زندان روز سوم به همین شکل، تا معتصم عباسی دیگه خیلی عصبانی شد و یک مجلس مناظره خیلی مفصلی تشکیل داد و صندلی هایی برای طرفداران خلق قرآن و مخالفین خلق قرآن خلاصه انجام شد و به احمد ابن حنبل گفتن که ما تقول فی القرآن، فقال کلام الله غیر مخلوق، و آیه قرآن رو خاند: و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. قال هل عندک حجت غیر هذا، غیر از این آیه باز دلیلی داری؟ گفت الرحمن علم القرآن ولم یقل خلق القرآن. اگر چنانچه قرآن مخلوق بود بگو الرحمن خلق القرآن. بله یسمع کلام الله، می کلام خداست، قرآن کلام، همون عبارتی که امام رضا امام جواد سلام الله استدلال کردن، قرآن کلام خداست، نه ما میتونیم بگیم مخلوقه و نه خالقه. بله، الرحمن علم القرآن، نمیگه خلق القرآن. یاسین و القرآن الحکیم ولم یقل المخلوق. معتصم خلاصه باز احمد ابن حنبل رو برگردان به زندان، خلاصه مجلس تمام شد، دستور داد معتصم عباسی احمد ابن حنبل رو بیاورند و مردم جمع شد و خلاصه احمد ابن حنبل را آماده کردند برای اعدام. و سیوف قد جر زد و رماه قد رک زد. خلاصه احمد معتصم گفت در رابطه با قرآن چی میگی؟ قال اقول غیر مخلوق و استدل به قوله ولکن حق القول منی و این یکن القول من الله تعالی فإن القرآن کلام الله. خلاصه باز سه شبان روز اینها بساط مناظره را راه انداختن و تا به جایی رسید که احمد ابن حنبل را زمان سابق این افراد را که میخواستن شکنجه کنن، اینها را دوتا تخته برای شما از کنم از پشت سر و جلو میگذاشتن و با خود پیچ یا همون چیز از این ور از اون ور اینها را پیچ می دادن. این در داخل دوتا تخته شکنجه می شد و اگر می خواستن برای اعدام هم آماده کنن، این رو بین این دوتا تخته قرار می دادن، کاملا مثل منگنه می پیچاندن که دیگه قدرت حرکت نداشته باشه، گردنش رو می زدن. خلاصه تا آخر هم هرچه تلاش کردند که احمد ابن حنبل را خلاصه معتقد کنند از قائل به خلق قرآن باشد، ایشون خلاصه نشد و خلاصه آخر او را شلاق زدند، دوباره برگرداندن به زندان، به طوری که باز ایشون میگفت اوتونی دلیلا من کتاب الله و سنت رسوله حتی اقول به. بعد خلاصه دستور داد به زندان که خلاصه دست احمد ابن حنبل را قطع کنید. احمد گفت فذهب عقلی عند ذلک، دیگه عقل من دیگه در اینجا برای شما عرض کنم رفت. و خلاصه نماز ظهر را خواند، خلاصه خون همینطوری از او جاری بود تا اینکه با اون شکنجه و خلاصه لتپار شدن او را برگرداندن به منزل. و تا به جایی رسید که معتصم عباسی از دنیا رفت، بعد از او متوکل آمد. و وقتی که متوکل آمد سال 232 دیگه بحث خلق قرآن رو خلاصه برداشت. الا ای حال، این قضیه خلق قرآن یک مصیبتی شده بود برای علمای اهل سنت، ولی شیعه در این زمینه خیلی زیاد متعرضش نمی شدن. حالا چه دلیلی داشت، چه قضیه‌ای بود که متعرض شیعه نشدن، علمای شیعه در حاشیه امن قرار داشتند، این یه مقداری مسئله است که حالا اگر عزیزان در این زمینه تحقیق بیشتری داشته باشن ما استفاده می کنیم. نه، بحث سکوت نبود، بحث این که اینها معمولا لعل شیعیان اون زمان از نظر قدرت اجتماعی و سیاسی در اقلیت بودن، احساس خطر از اینها نمی کردند و متعرض اینها نمی شدن. عمده قیام هایی که بعد از مأمون صورت گرفت عمدتا توسط گروه های سنی مذهب بود، نه شیعی. یعنی بعد از قضیه آقای امام رضا سلام الله علیه دیگه در حقیقت بحث های قیام های شیعی تقریبا دیگه فروکش شد و آمدن آقای امام هشتم به توس و قضیه مأمون و غیره دیگه، حالا چه قضایایی بود اون دیگه مربوط است به مسائل سیاسی زمان امام هشتم سلام الله علیه. دوستان اگر کتابی داره آقای سید جعفر مرتضی، اسم کتاب هم حالا الامام رضا و المسائل السیاسی، یا یک اسم قشنگی داره، بله، حیات سیاسی للامام رضا، کتاب خیلی خوبیه. من ندیدم کسی اینطور قشنگ زیبا و مطابق با واقع قضایای سیاسی امام هشتم سلام الله علیه تحلیل کرده باشه. دوستان حتما این کتاب رو مطالعه کنن و نوت‌برداری کنن و خیلی از شبهات و سوالاتی که مطرحه در رابطه با آقای امام رضا سلام الله علیه و قبول کردن ولایت عهدی و انتقال حضرت از مدینه به طوس و غیره و توطئه‌هایی که مأمون داشت برای زیر سوال بردن آقا امام هشتم و با آوردن امام هشتم انقلاب‌های شیعه را فروکش کرد، اینها را خیلی زیبا و قشنگشون بحث کرده. خدا به حق حضرت رضا ان شاءالله بهشون هم شفای عاجل عنایت کنه. در اون زمان به این شکل نبود، یعنی شیعه رو دیگه زمان بنی امیه شیره شیعه کشیده شد و اینها دیگه تا توانستن شیعه را سرکوب کردن. شخصیت های برجسته، اونهایی که توانایی مقاومت داشتند و این سه چهار تا قیام هایی که شد، قضیه زید و قضیه شهدای فخ و غیره، اینها همه باعث شد که یه مقداری شیعه ها دیگه اون توانایی حضور در صحنه سیاسی را نداشتند. خود آقا امام صادق سلام الله علیه هم بارها آمدن خدمت حضرت گفتن که ابن رسول الله چرا قیام نمی کنید و حضرت فرمود که ما امکانات نداریم و صلاح ما هم نیست خودمون رو بکشتن بدیم، همین چهار تا شیعه هم نسلش قطع بشه و فرهنگ شیعه به آیندگان نرسه. این خیلی مهم بود برای ائمه که اگر اینا شیعه را ریشه‌کن می‌کردن قطعاً فرهنگ شیعه منقطع می‌شد و این فرهنگ به نسل آینده منتقل نمی‌شد. و در قضایای زید هم شما ببینید ائمه علیهم السلام هیچ گونه تأییدی ندارن، مذمتی ندارن، تأییدی هم نسبت به قضیه قیام زید، با اینکه زید مورد تأیید ائمه است، از امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، اون همه در فضیلت زید سخن گفته شده و اینکه هدف زید این بود که اگر حکومت رو به دست بگیره، حکومت رو در اختیار امام معصوم قرار بده، در او هیچ شک شبهی درش نیست. ولی با همه این حال امام فرمود این قیام به نتیجه نمیرسد، ولی با همه این حال زید برداشتی داشت از وضع سیاسی و شاید احتمال میداد بر این که سخن امام تقیه بوده چه بوده، قیام کرد و این قضیه برای شیعه خیلی گران تمام شد. یعنی شکست انقلاب زید خیلی برای اونهایی که امید داشتند که دوباره حکومت به دست ائمه برسد و حکومت بنی امیه منقرض بشه، خیلی برای اینها خلاصه گران تمام شد. و اون بابایی هم که از چیز آمده بود، از خراسان آمده بود خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه، بله، نه، ابو هارون مکفوف که داستانش هست که میاد بگی ابن رسول الله چرا قیام نمی کنید در خراسان، نمیذارم هزاران شمشیر به دست آماده هست اینها، که حضرت فرمود کنا مطیع ما هستن، فرمود بله، بعد حضرت فرمود که تنور داغ بود اونجا، گفت الان من دستور بدم حرف من گوش میدی؟ گفت بله. گفت الان وارد آتش شو. گفت یا ابن رسول الله میخوای من زنده زنده بسوزانی؟ در همین حین هارون مکفوف آمد و کفشاش هم دستش بود، فرمود هارون برو داخل آتش، رب داخل آتش و در خلاصه تنورم گذاشت و مشغول صحبت شد. خب برادر خراسانی، در خراسان چه خبر؟ شیعه های ما چه کار میکنن؟ گفت این دلش داشت هی تابداب میکرد، دیگه این بنده خدا دیگه اونجا جزغاله شد. بعد از خلاصه یک نیم ساعت صحبت گفت بریم این رفیقمون در داخل آتش چیکار میکنه. رفتن دیدن که آتش برای او گلستان شده، اونجا مشغول ذکر و دعا و قرآنه. خلاصه آمد بیرون، حضرت فرمود که خب برادر خراسانی، از این شیعه های ما چند تا در خراسان است؟ گفت واقعا یک تونه هم نیست. فرمود وقتی نیست ما یاری نداشته باشیم، حاضر نیستیم قیام کنیم. یا با یکی از اصحابش، حالا کدام بود که داشتن میرفتن در یک بیابانی، حضرت اشاره کردن که عرض کرد که چرا قیام نمی کنید؟ حضرت فرمود یه گله‌ای بود، بله اونها داشتن میچراندن. گفت اگر به اندازه این تعداد گله من نیرو داشتم که مطیع من بودن قیام میکردم. یه گله را شمردم شدن همش 17 نفر، 17 تا گله بود. علی ای حالن به خاطر نداشتن امکانات و اینکه حکومت کاملا در تمام عرصه ها مسلط بودند و هیچ رحمی بر دلشون نبود و مصمم بودن هر قیامی را سرکوب کنن به هر قیمتی باشه.
استاد به نظر شما الان چه افرادی هستن؟
چطور؟
مثلا
بله قطعا ما معتقد هستیم بر اینکه اگر حضرت ولی عصر بیاد، یعنی همون هایی که رفتن جبهه، همون هایی که بله اونها که دارن سوریه می جنگن، اونهایی که برای شما عرض کنم در این قضایای خط شکن که یقین دارن بر این که دارن کشته میشن، قطعه قطعه میشن، میرن برای چی هست اسمش، این میدان مین میرن، اینا نمونه بارزه. من معتقدم اگر 10,000 از مردم ایران در زمان آقا امام حسین بود، قضیه کربلا اتفاق نمی افتاد، یعنی به اینجا کشیده نمی شد. بله یعنی قطعا. حالا ملت زمان رسول الله که خلاصه همون قضیه شطوره است. بله برای ولی نسبت به ائمه علیهم السلام که فرهنگ شیعه منتشر شده، یعنی در زمان ائمه ما خیلی هم نباید توقع داشته باشیم. افرادی که از دوران جاهلیت برگشتن، بت پرستی برگشتن، هنوز آثار جاهلیت در نهاد اینهاست. شما این روایت صحیح بخاری و مسلم دیگه بارها خواندیم ما که عایشه میگه چرا خلاصه هجر اسماعیل رو داخل بیت نمی کنی؟ حضرت فرمود که لولا ان قومک حدیث و عهد بالجاهلیه، اگر قوم تو، خب قوم عایشه چیه؟ اینا دیگه جزء آقایان میگن جزء سابقون از سابقون بودن. حالا به قول آقا اول من اسلم بوده از رجال ابوبکر. میگه اگر قوم تو حدیث عهد بکفر و جاهلیه، من دستور میدادم هجر اسماعیل رو داخل کنن. اینم در نظر داشته باشید. ماها حالا با اون ارق شیعی که داریم نگاه میکنیم به برخورد صحابه با نبی مکرم، برخورد صحابه با امیرالمومنین، نمیدانیم ما اگر در اون زمان بودیم، در موقعیت اونها بودیم، ما چه کار میکردیم. ببین شما الان رو مقایسه نکنید با اون زمان. الان فرهنگ شیعه در اختیار ماست، سخنان ائمه در اختیار ما قرار گرفته، با مبانی اعتقادی ائمه کاملا آشنا هستیم ما. اینها رو شما در نظر بگیرید شما، بعد ما بیاییم نسبت به زمان پیغمبر یا نسبت به زمان ائمه علیهم السلام بخواهیم قضاوت کنیم، یا بعد از شهادت آقا امام صادق سلام الله علیه. اون روایت است که 3 از اصحاب خاص امام صادق شک دارن که آیا امام بعد از امام صادق امام کاظم هست یا اسماعیل پسر امام صادقه. خب این ببینید، اینها مسائلی نیست که به این سادگی ما بخوایم قضاوت کنیم. ولی من از عزیزان تقاضا دارم وقتی ما میاییم به 1400 سال قبل برمیگردیم، داریم اونها را تحلیل میکنیم، یه مقداری خودمون رو در اون زمان قرار بدیم. بله با اون کمی اطلاعاتمون از فرهنگ اسلام و فرهنگ قرآن و فرهنگ تشیع و با اون وضع، ببینیم واقعا اگر ما بودیم اونجا چه کار میکردیم.
حتی اصلا با قضیه غیبت هم حضر نعمت بلا کردیم، امام باید شد
بله اینم یک مزید. ولی بصر این است که ببینید به تعبیر مقام مذهب مسئله بصیرت امروز حرف اول رو میزنه، یعنی هر کس بصیرت و اطلاعش بالاتر هست، علمش بالاتر هست، این اقتدارش و قدرت ایمان و تصمیم گیریش بالاتره، هر چه مسئله معرفت و علمش پایین تر هست. ولی زا اون روایت رو اقایان فراموش نکنن که نبی مکرم در مسجد نشسته بودن، صحابه اطراف حضرت بودن. خیلی این روایت برای من جالب هست. حضرت فرمود که افضل الناس کیه؟ یکی گفت افضل الناس کسی است که زیاد نماز بخواند. حضرت فرمود خیر. یکی گفت افضل الناس کسی است که مثلا تمام عمرش روزه بگیرد یا زیاد روزه بگیرد، زیاد جهاد بره، زیاد حج بره. هر کسی یه حرفی را گفت. حضرت فرمود خیر، اینا هیچ کدامش ملاک افضلیت نیست. افضلکم، افضلکم معرفتن. این خیلی مهمه. هرچی معرفت بالاتر باشه ایمان هم به همون اندازه معرفت بالا هست. ولذا معرفت ما به خدای عالم هرچی بیشتر باشه نمازمون با حضورتره، گناهمون کمتره و اطاعتمون بیشتره. ایمانمون به خدای عالم کمتر باشه قطعا همه چی به هم ریخته است. یک تعبیر امام راحل داره رضوان الله، خیلی حرف قشنگیه، میگه بابا ما معتقدیم بر این که خدای عالم ناظر ماست، شاهد ماست، علیمون به ذات صدور. هزار مرتبه قسم حضرت عباس میخوریم خدای عالم آنچه را که از ذهن ما میگذرد خبر داره، ولی به این ایمان نداریم، ایمان نداریم به او. میگه اگر ما ایمانمان به خدا به اندازه ایمانمان به یک بچه 5 ساله بود کارمون درست بود. یه بچه 5 ساله کنار ما وایستاده باشه جلویون کارهای خلاف انجام نمیدیم. ولی ما خدای عالم را احون از یک بچه 5 ساله و 6 ساله قرار میدیم. ما میگیم علم یه علم به ان الله یرا، ولی این که واقعا این رو عقیده داشته باشیم، ایمان داشته باشیم بر او، این ایمان در ماها نیست. الا ایهانه بگذاریم. بله. نه زید همچه اعتقادی نداشت. اینه که الان زیدیه الان قبول چیز دارن، این اعتقادات زیدیه را جناب زید نداشت، اینا بعدن درست کردن. نه امام نه نکرد او را، این امام نه نکرد. شما برید یک روایت پیدا کنید که امام نه کرده باشه، اینطوری ما نداریم. نه نه امام فرمود این به نتیجه نمیرسد. حالا شاید به نتیجه نمیرسد، ایشون گفت اهدل حسنین رو من انتخاب میکنم. حالا اهدل حسنینش یکیش پیروزی بود، یکی رسیدن به شهادت بوده. همونطور که خود امام هم در قضیه پاریس که داشت میامدن ایران، من اهدل حسنین رو انتخاب میکنم، یا میرم ایران کشته میشم، قضیه این انقلاب به هم میریزه، مردم را میکشن، شهادت، یا پیروز میشویم حکومت. ولذا اهدل حسنین رو زید انتخاب کردن. ولذا شون چقدر ترحم و ترزی از امام معصوم نسبت به حضرت زیده. وگر زید مخالفت صریح با قول امام کرده بود، این قطعا این قیامش میشه قیام خلاف شرع. فرق است بین این که بگی آقا این قیام تو خلاف شرعه یا قیام تو نتیجه نمیدهد. یعنی اون نتیجه که زید میخواد نداد. بله راه شهادت رو انتخاب کرد و اثرات خوبی هم گذاشت در جامعه، اثرات خوبی در جامعه گذاشت. یعنی چطور یعنی رد کردن؟
میگن که
تهمت به ابو حنیفه این که نمیشه که تهمت به ابو حنیفه باشین استتی به ابو حنیفه من کفر مرتین این با سند صحیح بله خب بله تو که الا یه حال قابلید بحث سر این هست که احمد ابن حنبل هم یکی از علماست شکنجه می کنن شلاق می زنن شمشیر آماده می کنن هزاران عذیتش می کنن میگه اوتونی دلیلا من کتاب الله و سنت نبی من چیز بشم خب چرا مثل احمد ابن حنبل حاضر نشد زیر بار شکنجه بره و اضافه وقتی میاد توبه میکنه توبه میشکنه توبه میکنه توبه میشکنه این خودش دلیل بر تزلزل عقیده ایشون هست دیگه و شما ببینید مذمت هایی که در رابطه با ابو حنیفه آورده اند خود آقایان اهل سنت یعنی اگر یکی از علمای شیعه هم که تعبیر نسبت به ابو حنیفه داشتند این دیگه واقعا من الان نمیدانم این ما به هیچ وجه چیز نداریم اصلا و ابدا ما به هیچ وجه من الوجوه قائل به این قضایایی که برای شما عرض کنم که بیاییم ما نسبت به ابو حنیفه جسارت کنیم هر گونه جسارت به ابو حنیفه به مالک برای شما عرض کنم به شافعی همه اینها رو ما محکوم میکنیم هیچ کدامی از اینها رو ما قبول نداریم نه نه اصلا ما به هیچ وجه من الوجود یعنی الان برای شما عرض کنم کوباندن برای شما عرض کنم چی اسمش هر گونه از این آقایان بله مذاهب اربعه الان شما ببینید من اینجا در رابطه با کل بله ببینید خطیب ببینید عبارتی داره ببینید نسبت به برای شما از کنم ابو حنیفه احمد ابن حنبل میگه غیر و سقتن ولا مأمون ولا یا سفیان سوری میگه استتی به ابو حنیفه من الکفر مرتین یا تعبیری که برای شما از کنم دارد یه تعبیر خیلی مفصلی در رابطه با میگه الخمار خیر من اصحاب ابی حنیفه یا میگه ابو حنیفه 150 تا روایت نقل کرده در اکثرش یا نصفش برای شما عرض کنم اشتباه کرده بله اینها حتی داره بر این که اجماع علمای اهل سنت و فقهاشون هست بر ضعف و کفر برای شما عرض کنم ابی حنیفه اینها چیزی نیست که برای شما عرض کنم خود ابن حبان تضعیف برای شما عرض کنم ابو حنیفه را دارد استتابت ابی حنیفه عن الکفر و زندقه بله یک تعبیری دارد که بله ببینید این تعبیر تعبیر خیلی سنگینیه میگه ابو داود سیستانی صاحب سنن میگه روزی به اصحابش گفت ما تقولون فی مسئلتم اتفق علیها اینه من رنجش بکنم که اتفق علیها مالک و اصحابو و شافی و اصحابو و الاوزائی و اصحابو و الحسن ابن صالح و اصحابو و سفیان سوری و اصحابو و احمد ابن حنبل و اصحابو میگه اگر اینها در یک مسئله اتفاق داشته باشن نظرتون چیه؟ فقالوا له یا ابا بکر لا تكون مسئله اصح من هذا فقال هؤلاء كلهم اتفقوا على تذلیل ابی حنیفه. دیگه چی میخواد بگید شما؟ شما بینید تعبیر یک دن شیعه، ما بیاید از علمای شیعه ابو حنیفه را به این شکل مذمت کرده باشه. شما این نجاشی، طوسی، برای شما مثلا کشی، ابو داوود، علامه، بینید یک مورد در تضعیف ابو حنیفه به این شکل ها. حالا شاید بیان که ما روایاتش را قبول نداریم، بحث روایات قبول کردن قبول نکردن یک بحثیه، و این که بیان همچه تعابیری درباره یک امام یک مذهب به کار ببرن یک بحث دیگریه، و غالب این روایات رو هم میگن آقا روایات صحیحیه، یعنی سند این قضایی که نقل کردن همه را میگن صحیحه، یا بعضی ها رسن خطیب مستقیم داره نقل میکنن اینها را. و السلام علیکم و رحمت الله.